بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که مرحوم آقای خویی به استناد اینکه در روایت ابی بصیر و سماعه یا ابی بصیر تنها فرض مسئله رو در اینجا کرده که ذمه شخص به شهرین متتابعین مشهور شده، فرموده موضوع سؤال اینه و این خودش قرینه است که راجع به ماه رمضان که مورد بحث ماست راجع به اونجا نیست، چون در ماه رمضان شهرین متتابعین در ذمه شخص قرار نمیگیره. جامع بین ستا چیزی که ذکر شده او قرار میگیره، یعنی احدها. و صحیح نیست ما در این جور موارد اشغال ذمه رو نسبت بدیم به خصوص یکی از اینا. پس این قرینه است که مثل زهار یه چیزی است که اشغال ذمه به شهر متتابعین بالخصوص واقع شده. این فرمایش ایشونه. فرضی که ما میکنیم او این است که اگر روایت به این شکل بود، کسی عتق نمیتوانه انجام بده و ذمه‌اش مشغول به شهر متتابعینه. اینجا خب ما میتونستیم بگیم این قرینه است که مراد ماه رمضان را نمیخواد، افطار ماه رمضان را نمیخواد بگه، مثل جهار یه چیزی رو بگه عتق و گردنش نیست نمیتونه انجام بده در جهار، یا قتل خطایی اگر عتق نتونست انجام بده ذمه‌اش بالخصوص همین شهرین متتابعین را سیام او به ذمه میاد. ولی در ماه رمضان الان اگر شخصی عتق فراهم نیست، اینجا شما تعبیر درست نیست بگه که شما وظیفه دارید بر اینکه به ذمتون دو ماه روزه آمده، باید بگه به ذمتون یکی از این دو کار آمده که جامع ما بین روزه ماه رمضان هست و اطعام ستین مسکین، نه خصوص شهرین متتابعین، جامع بین شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکین، نه خصوص شهرین متتابعین. اگر مورد روایت این بود اب نداشت، استظهار آقای خویی صحیح بود. ولی در روایت فرض کرده که شخص هیچ کدوم یکی از این ثلاثه رو قادر نیست. حالا در اینجا هیچ کدوم ثلاثه رو قادر نیست به چه دلیل که این موردش و موضوعش زهار و امثال ایناست؟ خب همین سؤال را نسبت به الان هم میشه که کسی بگه. شما مسئله ذکر کردید که شرحاً در افطار ماه رمضان یکی از این سه چیز لازمه، حالا این کسی اینا رو قادر نیست به جا بیاره. اون وقت وقتی قادر نیست به جا بیاره این سؤال پیش میاد، چرا حالا که قادر نیست چیز مرتبه باشه، کفاره مرتبه، چه مخیره، چرا اشغال ذمه به خصوص شهرین متتابعین وارد شده؟ در این فرض این مسئله مورد سؤال قرار بگیره. و موردی که آقای خوی استدلال میکنن غیر از فرض مورد روایاته، این در جاییست که شخص قادر به عتق رقبه نیست، اینجا گفته باشن شما و تعبیر کرده باشن ذمه اشتغال پیدا کرده به شهر متابعه، بگیم مراد صورت جهار را میخواد بگه یا قتل خطایی. و این که در مورد سوال قرار گرفته که هر جزء هر چیز، این یه مشکلی بر اصل روایت وارد میکنه که این که عاجز از شجاع چرا اشتغال ذمه نسبت به خصوص شهر متابع داده شده بود. این نه با کفاره مرتبه تطبیق میکنه نه با کفاره مخیره. خود سؤالی مشکلی در اصل حدیث پیدا میشه، نه مشکلی راجع به فتوا و استناد فتوا به روایت. یه جوری قابل تصویر هست او این است که مشکلی راجع به حل خود روایت او این است که این جوری که در موضوعات فقهی هست خارجن قدرت در بعضی از احکام در ملاک دخالت داره، در ملاک حکم، که اگر کسی عاجز شد اصلا ملاک حکم در اون نیست. در باب حج کسی قادر به حج نیست، این شخص اصلا ملاک ملزمه راجع به حج درباره این نیست. اگر فوت کرد دی نیست که بخوان از اموالش بردارن. اگر قادر بود ملاک موجوده و اگر خودش هم نتونست به جا بیاره دی میشه، از ورثه باید بعدا از اموالش بردارن. در باب نذر قدرت شرط ملاکه، کسی نذر کرد یه شیعی رو که قادر نیست به اتیان بود، این از اول اون ملاک و مصلحت مجرمه که در باب عمل به نظر هست اینجا در کار نیست. اگر من لازم نیست اون منظور را کسی رو استخدام کنن اون منظور را انجام بده. اونجا شرطش این است که اگر قادر باشه دیل میشه باید از اصل مان بردارن و همون بعد مرده باشه. بعضی از احکام خلاصه قدرت شرط ملاک در ملاک دخالت داره. راجع به فرض کنید شروط و خیلی از بیع و امثال اینا که قدرت شرط و بعضی جاها شرط کرده اجاره و چی از اینا، ولی بعضی از چیزا احکام قدرت در استحقاق عقوبت بر مخالفتش که اصطلاحاً تنجز تعبیر میشه در تنجز دخالت داره، در ملاک و مصلحت ملزمه داشتن دخالت نداره. انقاض غریب که یکی میخواد غریب انقاض کنه انسان موظف که او رو انقاض کنه، ولی من اگر عاجزم مطلوب مولا ملاک موجوده، مولا الان یه مصلحت ملزمه در کار هست، منتها من این مصلحت را چون نمیتونم استیفا کنم عقاب نمیشم. الا ملاک و محبوبیت شدیده در باب انقاض غریق هست. نماز من خواب موندم نماز صبح هم قضا شد یا نماز هم قضا شد، بعد ولد اکبر باید این نمازها رو به جا بیاره، ولو من قادر نبودم به اتیان، قادر نبودم منجز نشد و درباره من مستحق عقوبت نبودم، ولی ملاک بوده مصلحت ملزمه بوده باید قضا بکنم خودم اگه تونستم، خودم نتونستم ولد اکبر قضا کنه از اینا. پس دو قسم موضوع احکام داریم که بعضی در موضوعات احکام قدرت شرط ملاکه که بدون او اصلحت مثلا اقتضاعاً همون حکم نیست، بعضی ها در تنجز دخالت داره که در استحقاق و قوت دخالت داره. عرض می کنم دو قسم داریم، در خارج داریم، از شهر از جاهای دیگه راجع به مثلا لله على الناس من استطاع و از فتاوا و روایاتی رو استفاده میشه، اشخاص دیگه لازم نیست برن حج بگیرن براش، اشخاصی هم خیلی فقیدن چیزی ندارن استفاده میشه. نماز اینجوری نیست. اون وقت نظر گفتن اگر قدرت نداشته باشه نظر هیچه از این، اونا روایات هم تقیه میشه. این دو قسم ما داریم در فقه. حالا ممکنه در اینجا اینجوری گفته بشه، بگیم این سه چیزی که در روایت ذکر شده، عتق رقبه، سلاسین شهرا، ستین شهرا و اطعام، این سه چیز، دو تای از اینا قدرت شرط ملاکه، یعنی اگر کسی قادر نشد اصلا استقبال زمین در کار نیست، ملاکی هم موجود نیست. ولی یکیش نه در تنجز دخالت داره نه در ملاک. عتق رقبه چیزایی که پولیه، مثل عتق رقبه و اطعام ستین مسکین، و این مالی، اینجا ممکنه قدرت داشتن به این در ملاک دخالت داشته باشه. کسی که انقدر امکانات نداره نه عتق رقبه مدیون میشه نه به اتیام ستینه. ولی چیز عبادی شخص حدود گرفتن، این در تنجز دخالت داشته باشه، یعنی شارع مطلوب، شارع مطلوب یعنی ملاکی و اقتضاعاً این است که شخص شخص حدود را بگیره و اگر نگرفت مطلوب مولا از بین رفته، منتها معذوره، اقام نمیشه. رو این جهت میشه دینیت را به یکی از این ستا نسبت داده بشه، بگیم که نخیر این عاجز بوده از عتق رقبه. کسی که عاجز بوده از عتق رقبه ذمه‌اش مشغول میشه به شهر متتابعه، چه قادر باشه چه قادر نباشه دین میشه براش. چی؟ میدونم، میگم ثبوتاً ممکنه این دور باشه، خب ما طرز ما تمام نکردیم شما پر اشکال میکنید، بسط چیز نمیده. این در مقام ثبوت ممکنه بین او فرد گذشته شده باشه و در نتیجه شخصی به که عتق رقبه نمیتونه انجام بده، این ذمه‌اش مشغول میشه به شهرین متتابعه، چه عاجز باشه چه قادر، و به شهر به چیز در فرض عجز، عجز از اطعام ستین مسکینا، ولو از همه عاجز شده باشه به ستین مسکینا اشتغال ذمه پیدا نمیکنه. اشتغال ذمه ای که از نظر وضعی هست توی ستا فقط به سلاسین ستین شهر متتابعین میشه. این یه تصور. خب این حرف دو تا اشکال ممکنه به این بشه، ثبوت به تصویر اشکالی نداره، میشه فرق گذاشت. ولی اثباتاً یه چیزی که هیچ در روایات و جهات دیگر هیچ گونه اشاره یه چیزی تو روایاتی ما هیچ نیست در هیچ کجا، این چجور شده باشه که ابو بصیر و سماعت ابن مهران این مسئله فقهی که تا حالا هنوز عنوان نشده در کتب و امثال اینا، این مسئله فقهی برای اینا روشن بوده و در سؤال این را درج کردن و فرض کردن. اگر ما این را بگیم خب حالا شاید ما نمیدونیم، اونا میدونستن، فرض کنید حالا احتمال بعید، خب به خصوص ابو بصیر که ملام بوده فقیه میدونست، خب روایت ها در شما خیلیش نیامده و حالا برای ما مجهول مونده، اگر بگیم حالا احتمال بعید، خب همین مطلب را ما در ماه رمضان هم ممکنه بگیم در ماه رمضان اونی که به ذمه شخص میاد اگر قادر بود جامع به ذهن شخص می آمد، ولی اگر نه عاجز بود از هر سه، همون شهر متتابعین او میاد به ذهن شخص و به ذا تعبیر در اینجا شهر متتابعین گفته. پس بنابراین این که آقای خویی از اینکه شهر متتابعین را در ذهن شخص گذاشته خواستن استظهار کنند، پس این راجع به موضوع مورد بحث ما که کفار مخیر است نیست، نمیشه استظهار کرد خلاف کل تقدیر. خب اصل این که خب حالا ما این تصور را بعید دونستیم، پس چه جور باید گفت؟ چیه؟ عرض کنم یک اشکال اشکالیست که راجع به خود روایت را چه جور باید حل کرد. راجع به چیزی میگم اولا بعیده گفتیم، اشکال اول عبارت از این بود که بعیده که مطلبی که هیچ سابقه در هیچ کجا نداره، این مطلب برای ابو بصیر سماعی مسلم بوده و اصل مسلم بوده و سوال کرده باشن. دوم اگرم این را هم پذیرفتی، خود روایت ممکنه حل بشه، مشکل روایت فقه الحدیث مسئله، ولی استدلالی که آقای خویی میخواستن بکنن این استدلال تمام نیست، اینو نمیتونه استدلال کنن، چون همین تصورم ما میتوانیم در مخیرم بکنیم کفاره مخیره. چیه؟ خیلی خوب. یعنی اگر قادر بود معناش بدل، یعنی اگر قادر بود اسم شکینه مسکینه دو جامعه معناش بدل عبارت از اینه، اگر قادر بود که وظیفه اون بود، حالا قادر نیست بدلش این قرار میگیره، اون که اشکالی نداره. خب این چیز، پس اصل روایت را ما چطور حل کنیم؟ خصوصیت و از چه بابت بگی؟ یکیش عبارت از این است که مثل آقای خویی ایشون می‌فرمایند که کان شخص قبلا استفاده ذمه داشته، تو این ستا استفاده ذمه به چیز داشته، به سیام شهر متابعین داشته، بعد عاجز شده، اونای دیگه از اول اشتغال ذمه به اونا پیدا نکرده، این یکی قد داشته اشتغال ذمه پیدا کرده، اونای دیگه نه قدرت پیدا نکرده. پس یا حکم تکلیفی بگیریم، تکلیف به این متوجه شده بوده بعد عاجز شده، اما اون دوتای دیگه اصلا تکلیف متوجه نشده، از اول عاجز بوده که آقای خویی. البته اینی که آقای خویی می‌فرمایند که کانه تعبیر کرده کانه و یکونو، اینا هیچ فرقی نداره، هر دوی از اینا فا تفریع هم که بعدن آمده فعجز، ممکنه بین اون چیزی که قبل ذکر شده و اون که فا بعد آمده ممکنه متصل باشه، مقترن باشه، ممکنه فاصله داشته باشه. شما بگید کسی فرض کنید سلا و مات، فمات مثلا، زنا فمات، موت ممکن فاصله شده باشه، با اون عمل با فاء تفریع شما فاء ذکر میکنید. یا بگه کسی یه همچین کاری انجام میده و مثلا بعد میمیره، اما هر دوی از اینا میشه فای تفریع بیاریم بعد از جمله‌ای که قبلا به نحو ماضی یا به نحو مضارع ذکر شده، فاصله داشته باشه. میتونه بدون فاصله باشه، بگیم کسی مثلا نماز شب خوند فتقرب عند الله، با همین نمازش فلان خلاف شر را کرد فاستحق العقوبه، فای تفریع را دنباله یه شی ذکر بکنید که متصله، هم میشه متصل باشید هم میشه منفصل باشید، میشه پای تفریق بیارید. لذا از ناحیه این روایت استفاده قبلا استقبال ذمه بوده یا حکم تکلیفی بوده و بعد زان، نه اطلاقش هر دو صورت رو میگیره. چیه؟ من کار ندارم این که نه علت و معلول دارم میخوام بگم، موضوع اونم بعده، در همون جا که متصل اونم بعده، تمام موضوع با حکم چیزه، بالغ شد نماز برش واجب شد، اونم همشون اون بعدی از گطبه هست اون موضوع متصل. خلاصه این هر دو صورت ممکنه، اختصاص به صورت یه قسم اول که اول قادر بود است و تکلیف متوجه شده بود و بعد جال تکلیف ازش، این رو ما دلیلی از نظر خود روایت نداریم، و اگر هم داشته باشیم این هم شاهد نمیشه برای فرمایش آقای خویی. ما اگر کفاره مخیرن گفتیم اگر کسی قدرت به یکی داشته باشه دون دیگری، خطاب میشه گفت خطاب به اون یکی از اینا. الان شخص فقیره، هیچی از دستش نمیاد انجام بده، ولی خب روزه کاملا میتونه بگیره، بگه آقا تو با وزیه داره پاشی 60 روز روزه بگیری، چون اونای دیگه پول نداره که اتقه رقبه بکنه یا اطعام ستین مسکینا بکنه. میشه در اونجا هم خطاب شخصی حتی روی مبنای این که موضوع اصل تکلیف روی جامعه، میشه در اندلعج خطاب شخصی رو یکی از این افراد بشه. خب اینجا اولا اختصاص به صورت عجز نداره، عجز تاری، اختصاص هم داشته باشه وجهی نداره با این ما استظهار کنیم فرمایش آقای بگیم که بنابراین چیز کفاره مرتبه نمخیره. خب این روایت را چجور حل کنیم؟ خب یه جور این که بگیم بعد خب خلاف ظاهره، هر دو صورت داره، ما این خلاف ظاهر مثل خیلی همه خلاف ظاهرهایی که در روایات انسان تخصیص میزنه، تغییر میزنه، رفع خلاف ظاهر میشه برای خاطر که با چیزای دیگه تطبیق بشه، میگیم این صورتیست که عجز تاری شده باشه، که البته استدلال هم برای مطلب نمیشه کرد مختار آقای خویی، منطب روایت رو میشه حل کرد. یه چیز دیگه همون تصوری که ما کردیم که در ملاک فرق کنی که تصور بعیدی است، همه این هم تصور بعیدی است. این یه چیز دیگه ای که به نظر میرسه که اقرب از اینا باشه چیه؟ نه نه اون رو نگفتم، اون وجه دیگر گفتیم، یکی عجز تاریخ، یک همون تصوری که در ملاک بگیم فرق داره ما بین چیزا اینا. یه تصور دیگه ای که من به نظرم این اقرب از اون تصورات دیگه است و اون برای فقه الحدیثش حمل این خود روایت، عبارت از این است که خیلی از شأنیت هایی که در شی چیزی که شأنی است نه فعلی، شأنیت گاهی قریب به فعلیت میشه، اون تعبیراتی که مناسب راجع به فعلی تعبیر بشه راجع به او میگن. مثلا میبینید که راجع به شکوک ازا شکک تر نمیدانی که آیا رکعت سوم یا چهارم، این آقایون میگن که شما یه قدر فکر کن اون شکت مستقر بشه. خب با اینکه بلکل نمیدونه، ولی اینا تعبیر میکنن اون شک را کردن میشه، اونا تعبیر میکنن اون علم توجیبی ده، این حکم علم داره، علم وجود شعنی داره نه وجود بلکل، ولی شعنیت غریب به فعل را حکم فعلی خیلی موقع تعبیر میکنن. بعضی شعنیت های بعیدن فعلیه، اون دیگه اون نفسی که بر در بار فعلی باید به کار ببرن اونجا به کار نمیبرن. این هست، در موارد مختلفی هست. ما ممکنه بگیم که شخصی که حالا یه فقیریه که موضوع سؤال ابو بصیر و سماعت بن اهران، یه فقیر آسمانجوری رو فرض کرده، نون شب نداره، هیچی نداره، ولی یه گناه چیزی کرده، افطار کرده، خلافی کرده، امثال اینا. خب به اینها نمیشه گفت در ذمه تو عتق رقبه است، یه چیزی که اصلا نان شبش رو داد، یا 60 روز مسکین به گردن او هست، او که انه شعنیت هم که انه نداره راجع به اطعام 60 مسکین. ولی به این شخص اگر باشه مسئله روزه است. اون وقت این را فرض شده موضوع را یک کسی که از نظر مالی صفره، هیچ اون مطرح نیست. اگر چیزی مطرح باشه عبارت از شهرین متتابعینه. این شهرین متتابعینم تصادفاً اینم قدرت نداره که این ذمه‌اش میگن مشغول به این شده، برای خاطر اینکه این اشتغالش شعنیتی است که قریب به فعلیت موضوعش درباره این شخصی که مورد شعار، ولی نسبت به مسئله مالی او اصلا فاصله خیلی زیاد هست، حتی تعبیر مجازی هم درباره او صحیح نیست. اینجا بگیم مراد چنین شخصی فرض شده و نشه به فعلیت، که تعبیری رو که صاحب جواهر میگه یه خیال میکرده که قدرت داره، ما میگیم خیالم نه، قدرتم نداشته ثبوتن، تخیل اصال اینا نیست، ولی در باره او میشد بگه آقا تو ذمت به این مشغوله، هر وقت بتونی باید انجام بدی، امکان درباره یه همچین شخصی هست، افراد معمولی. اما افرادی که هیچی ندارن اصلا نمیشه گفت علیکه تو هر وقت اگر بتونی، اصلا زمینه گاهی هم نداره برای قدرت، هیچ زمینه هم نداره. و ممکنه مراد از این که اختصاص به این داده برای خاطر این است که این امکان قریب به فعلیت براش هست و اون دوتای دیگه امکان بعیدن فعلیت، لذا اختصاص به این داده. حالا کل تقدیر این تصوریش برای حل کردن فکر حدیث روایت چجور معنا کنیم، ولی شعنیت قریب فعلیت حالا هرچی معنا کردیم، این هم شاهد نمیشه برای این که به فرمایش آقای خویی هم در کفاره مخیره میشه تعبیر کرد، هم در کفاره مرتبه. پس بنابراین اینی که اکثر علما از این روایت خوشع فهمیدن، وسیع‌تر از تمام، هم کفاره مرتبه هم کفاره مخیره همه رو گفتن میگیره، به هر شب ظاهر همینجوره، حق با این آقایونه. خب بحث دیگه میاد اینجا که خب ما قائل به اطلاق به این روایت شدیم، صاحب جواهر، آقای حکیم، آقای خویی میفرماید بیش از اطلاق که نیست، اطلاق قابل تخصیصه، ما به وسیله روایتی که وارد شده در چیز در ابو بصیر چیز عبدالله بن سنان یه روایت دیگه ای نقل کرده و در اونجا گفته شما یتصدق ما یتیق، به وسیله او تخصیص میزنیم، میگیم این روایت مال ماه رمضان را نمیخواد بگه، ماه رمضان یتصدق و ما یتیق، غیر ماه رمضان حالا مرتبه مخیره هرچی هست اونا 18 روز روزه است، چرا تخصیص رو نزنیم؟ این خب ما به نظر ما این مسئله روشنی نیست، چون ما تصرفی باید بکنیم جمعاً بین روایت بنا شد که عمومی را پذیرفتیم، حالا قرار تصرف کنیم برای جمع. به چه دلیل تخصیص مقدم باشه به تخییری که ما دو روایت رو هم به تخییر بکنیم. هر دوش شیوع داره. شما گاهی میبینید شخصی میاد مشکل داره و نمیدونم چیکار بکنم، به یکی میگه آقا فلان کار رو انجام بده، یا به کی، به یکی دیگه میگید که یه کاری دیگری میگه. لزوم نداره هر موقع شخص میخواد ذکر بکنه تمام راههایی که برای انجام مشکلی باشه ذکر کنه. تقلید میخواد بکنه، میگم آقا از زید تقلید کن، به یکی دیگه میگم از امر تقلید کن، هر دو هم جایز بوده، منتها یکی میبینه زمینه مناسبتر اینه، این سرکار با این داره، اون یکم سرکار با اون داره. میگه مسئله تخییر این خودش یکی از مواردی است که خیلی جاها هست که تعین نداره از احد الفردین مناسب. گاهی یکیشون اینو در یه مورد انتخاب میشه، اون فرد دیگر رو یه مورد دیگه. عام هم بخوام تخصیص بزنیم بگیم از این جمله ماه رمضان خارج، اون هم البته خلاف ظاهری است. دو تا خلاف ظاهره، ما به چه دلیل تخصیص رو مقدم بداریم ازش؟ و اصولا یه مطلبی رو که ما از قدیم اینو عرض میکنیم به عنوان ظن خاص که آقایون از اون راه میخوان انجام بدن، جزء ظنون خاصه، ظواهر رو جزء ظنون خاصه میدونن، نه ظن انسدادی اون حرفا، ظن مطلقی. اینا ما میگیم اون ظواهری که اطمینان آور باشه، با هم که ما صحبت میکنیم حرف همدیگر رو مطمئن میشیم مراد چیه. اما اگر 60% یه طرف ما به نظر ما یا 40% یه طرف یا 70% یه طرف 30% یه طرف، سوال میکنیم مقصودتون چیه؟ سوال میکنیم، عمل نمیکنیم به 60-70%، مگر انسداد و بعضی مقدمات پیش بیاد، اون یه بحث دیگری است که هر زنی حجت میشه یا چلی، اون یه بحث دیگری است. اینجا آیا تقدیم تخصیص و تخییر یه همچین ظهور محکمی داره، ظهور اطمینانی داره که ما این را مقدم بداریم تخصیص بزنیم؟ نه، ما یه همچی چیزی نمیفهمیم. پس بنابراین چون ثابت نیست و ما در نتیجه شک میکنیم که آیا شخص در ماه رمضان یا حالا در ماه رمضان آیا مخیر ما بین این ثلاثه یا نه، ماه رمضان عبارت از تعیینن باید یتصدق و ما یطیق. های حکیم، های خویی و چیز صاحب جواهر میگن تعیینن یتصدق و ما یطیق، صاحب عروه و عدهی میگن علامه هلی و شهیدین و عده، خلاصه قائلن که مخیره. پس دوران اما بین تعیین تصدق و ما یطیق که یکی از مقتضایی که از جمع هاست، یا تخییر بین هماست، داخل مسئله دوران ما بین تعیین تخییر میشه، که این آقایون خیلیشون قائل به تخییر هست، سید هم قائل به تخییر شده. این رو چیه؟ همون در مکلف و قائل به چیز هستن، در قائل به تخییر هست. نمیدونم این چیه؟ او رو من باشه منافات نداره، میگم اون میگم اون منافات نداره، میگم درباره چیز ممکنه تخییر باشه، در مورد ظهار تعیین باشه، من نمیگم هر دوشو بگم چیزه، اون منافات با اون منافات نداره، من راجع به ماه رمضان رو میخوام عرض کنم. آقا یه چیز من میگم ممکنه این روایتی که هست 18 روزی که میخواد بگه اعم از تعیینی و تخییری باشه، اعم باشه، ممکنه که اصلا هم باشه در بعضی از مصادر تعیین، بعضی از چیز تعیینی تا به حسب دلیل خارجی باشه، این منافات نداره. این را جامع ما بینی در یک کشم ممکنه این را بگن به زهر و نظر مناسب تر بوده، افضل بوده، چی بوده، گفتن بعضی جا تعیین بعضی جا تخییر. حالا اجازه بدید تا بمانه، هنوز اون بمونه برای فردا، اون بمونه عجله نکنیم. خلاصه این میرسیم که به این مرحله برسیم که برای جمع ما بین این ادله باشه، ممکنه ما حکم بکنیم بر این که در ماه رمضان مسئله به نحو تقریر، حالا در باب زهار هم تعیین 18 روز باشه، منافات نداره. اون این عموم فعلا از تعیین تخییر به نظر گرفته شما؟ نه 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 معلوم نیست. نه نه عرض میکنم، نه آم من ممکنه باشون بشه ماه رمضان خارج کرد او رو، عرض میکنم نه خروج ماه رمضان اینقدر روشن نیست که مردم افطار ماه رمضان خیلی روشن انجام بدن که او رو خارج کنیم. میره حالا این بمانه، ما فردا ببینیم چه فردا. البته مثلا رد میشیم ولی یه تیکش مونده امروز دیگه نمیتونیم.